ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب لازم و ذکر رو دوستان تذکر دادن که من عرض کنم، شاید مثلا نوشته من مرادم رو نرسونده، دقت بفرمایید و اونجا رو اصلاح کنید که ادامه بحث امروز رو دیگه، یعنی درس امروز رو شروع کنیم. در یکی از صفحات بکنم صفحه 139 ما راجع به چند تا دستور که در روایت برد اسکاف یا سلیمان اسکاف بود ملاحظه فرمودید، گفتیم اینها در واقع امام در این موارد به صدد بیان یک دستور تعبدی و تشریعی نیستند، اینها ارشاد به این که شما که میخوای از شعر خنزیر استفاده کنی دست میزنی، دست چرب میشه، بعد به لباس میزنی، به فرش میزنی، بهتره که مثلا اینو داخل آب بگذاری چربیهاش بره، همون دستوراتی که بود. ولذا گفتیم که اینها یک واجب شرعی نمیتونیم بگیم هست. بعد اینجا دوستان من عبارتی رو نوشتم که دوستان تشخیصشونه که این عبارت مراد ما رو نمیرسونه، اینه که گفتم اگر کسی بگه آقا اصل اولی در کلمات حضرات معصومین علیهم السلام تشریعه و از این اصل با دلیل باید خارج بشیم، من در جواب نوشتم که این اصل به اعتقاد ما مخدوشه و در جای مناسب ما وارد کردیم، که منظورم همین فقه و مصلحتی است که الان من مشغول نوشتنش هستم. ما اونجا مفصل این بحث رو، چون در مباحث مختلف بسیار اثرگذار هست، اونجا من دوستان آوردم. ببینید اون عبارت منظورم این نیست که ما چنین اصلی اصلا نداریم، گوش میکنید، یعنی بگیم اگر امام صادق یه مطلبی فرمودن به هیچ وجه نمیشه حمله بر بیان شریعت کرد، منتها عرض ما اینه که این اصل بسیار استثناء خورده، به طوری که با اندک قرینه ای انسان دیگه مطمئن به این اصل نمیشه. الان تو همین مثالمون نگاه کنید، امام وقتی میگن جایزه استفاده کنید از شعر خنزیر، خب طرف ممکنه بدون توجه بره شروع کنه از شعر خنزیر استفاده کردن. خب شعر خنزیر چرب اثر میگذاره، دستو کثیف میکنه، لباسو کثیف میکنه. امام یه راهنمایی کردن برای اینکه بعداً تطهیرش آسان باشه، مشکلاتی کمتری داشته باشه، فرمودن اینو بذار داخل نمیدونم آب گرم و بعد آب سرد و اون راهایی که دیدید دیگه. امام فرمودن، یا فرمودن وقتی از کار تمام میشه فوری دستتو بشور که زندگیت نجس نشه. خب این یه راهنمایی است. ما در یه همچون جوی که زمینه این راهنمایی وجود داره اینا رو دیگه حمله بر تشریع نمی کنیم. یا مثلا امام خیلی جاها دستور دارن تو غذاها، این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، این کار رو بکن، این لباس رو بپوش، اون لباس رو نپوش. ما در اینجور موارد به چنین اصلی معتقد نیستیم. علتش هم اینه که واقعا زمینه ارشاد در این جور جاها قویست. امام که میگن زن حامله نمیدونم به بخوره، کدو نخوره، شلغم نخوره، سبزی بخوره، بگیم آه این حتما یه مستحبه، اونم یه مکروهه، فتوا بدیم که یستحب خوردن به برای زن حامله و یک ره خوردن شلغم. این خب این حدش همینه که اون بچه رو مثلا ممکنه زیبا کنه، اون بچه رو زشت میکنه و امثال زارک. اما این نمیشه ازش، یعنی ما از این اصل نمیتوانیم در حد گسترده استفاده کنیم. و الا اینو دوستان حتما اضافه کنید اونجا، و الا اگر هیچ زمینه خاصی برای ارشاد نباشد و به ذهن عرف مخاطب نسل نرسد، ما این اصل رو قبول داریم. در یه تعبیر کوتاه ما این اصل رو قبول داریم، ولی خیلی لاغر، نه این که خواسته باشیم اصلش رو انکار کنیم، چون اصل انکار اصلش هم تبعاتی داره که ما ملتزم نیستیم. اگر دوستان منظورم رو نتونستم و الا یادتون باشه ما در گذشته رو اصل تشریع تأکید میکردیم، هنوزم تأکید میکنیم و این دوتا سخن منافات نداره. دوستانی که تذکر این معنا رو دادن، من ازشون تشکر میکنم که بالاخره عرض ما این بوده، حالا عبارت دیگه خودتون اصلاح کنید. و اما بحث امروز، بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون هست ما در بررسی روایات به اینجا رسیدیم که استفاده از اجزاء خنزیر جایزه، هرچند از خود خنزیر یعنی مجموعه خنزیر جایز نیست. لذا میشه از پوست خنزیر، موی خنزیر یا حتی از چربی و گوشت خنزیر اگر بشه یه جایی استفاده حلال ازش برد، مثل این که بخوان بر اثر برخی تحولات شیمیایی یا حتی فیزیکی او رو به برخی از چیزایی که شرط طهارت نیست تبدیل کنن، ما دلیلی بر منع اینها نداریم، بلکه از روایات جواز استفاده میشه. بعد گفتیم آقا سه تا مشکل هست: مشکل اندیشه مشهور، مشکل ادعای ابن ادریس، که این دو مشکل رو دیروز رسیدگی کردیم. میماند دوستان فقط مشکل سوم که قبلا اشاره میکردیم، که آقا وقتی اجناس نجسی مثل پوست خنزیر یا موی خنزیر بیاد تو بازار و خرید و فروشش جایز بشه، موجب تلوث جامعه میشه، نجاست جامعه میشه، بالاخره محیط نجس میشه دیگه. بیاد مثل یه چیز پاکی خرید و فروش بکنن، نجس میشه. اینم که بگیم شارع نسبت به طهارت و نجاست آسون گرفته، نباید به این قیمت تمام بشه که بگیم شارع نسبت به طهارت و نجاست اصلا بی‌اعتناست، چون قانونگذار قانونی که جعل میکنه نسبت به قانون خودش بی‌اعتنا نیست. و راه در واقع از بین بردن زمینه اجرای حکم از بین نمیبره، یعنی یه کاری بکنه که اصلا دیگه این راه از بین بره، پس چرا جعل کرد؟ خب ببینید راجع به این سخن ما حرفی که داریم اینه که اولا با وسائلی که امروز وجود داره که معمولا کارها با دستگاه ها صورت میگیره، که اصلا خیلی وقتا استفاده از اینها موجب تلوث جامعه نمیشه. این یه نکته. نکته دوم این است که تلوث محیط تعیش نمیتونه به عنوان یه حکم اولی باشه. یعنی بگیم که صرف این که یه جاهایی رو نجس میکنه، مثلا پوست خنزیر بیاد تو بازار، ممکنه دست فروشنده دست خریدار، بتونیم یک حکم کلی صادر کنیم بر منع استفاده. فوقش اینه که اگر یه جایی موجب یه مفسده ای بشه، ولو این مفسده چی باشه؟ تلوث جامعه باشه، خب در اون حد ممنوع میشه، اما اونم نه از باب حکم اولی، بلکه از باب حکم ثانوی. خب این مثل یه چیزی که فرض کنید دیگه آقا این با اینکه شرعا حلاله ولی در وضعیت الان موجب فساده. خب این استثناست، ما نمیتونیم به صرف تلوث احیانی محیط تعیش حکم کلی صادر کنیم که جایز نیست، مخصوصا دوستان اون دستوراتی که امام میدادن اگر کسی مراعات کند، اولا چربی رو از موی خنزیر بگیره، یا اون که فقها میگن اگر دلوم میکنه در زراعت به کار بره و امثال ذالک، دیگه وچی برای من نیست. به عبارت دیگه آقا این ملاک اخص از مدعاست و هیچ دلیلی که اخص از مدعا باشه مدعا رو ثابت نمی کنه. یعنی این طرف میخواد بگه استفاده از شعر خنزیر، جلد خنزیر مطلقا ممنوعه چون گاهی موجب تلوث میشه. خب این اگه گاهی میشه همون مورد رو بگی جایز نیست، اما نه اینکه به طور کلی بگی جایز نیست. اینه که دوستان بعد از حرفایی که روزهای گذشته میزدیم، دیروز زدیم، امروز زدیم، به نظر میرسه باید همان سخن صاحب جواهر رو گفت، همان سخن علامه رو گفت، همان سخن شیخ طوسی رو در نهایه گفت، سخن محقق رو در مختصر و نافع گفت، شرایه گفت. اونا چی میگفتن؟ میخوام عرض کنم که ما تو این نظر خب دستمونم از تتبع خالی نیست. اقوا اینه که استفاده از اجزاء خنزیر مشکلی نداره. آقا نصوص داشتیم، روایت بخواید داشتیم، تازه روایت هم ما نمیخوام، اصل اولی بر جوازه. منتها دوستان نکته ای که نباید غافل بشید اینه که این که ما میگیم اجزاء خنزیر اگر بگونه ای باشه که وقتی ما پول میگیریم سمن الخنزیر صادق باشه، اینو ما در کلبم یادتون باشه گفتیم، مثل این که مثلا خنزیر رو بکشه پوستش رو جدا بفروشه، موش رو جدا بفروشه، کلیش رو جدا برای مثلا پیوند، بعد بدنش هم برای آزمایش فرض کنید اگر بدن و خب از این طریق یه پولی بگیره، خب مجموعه این پول بهش میگن سمن الخنزیر، چون ما در روایت داشتیم سمن الخنزیر، سمن الکر. ما دوستان یادتون باشه به چه مجوزی برخی از اعضای کلب گفتیم جایزه؟ چون گفتیم وقتی پول میگیره این سمن الکلب نیست، ولی اگر یه جا با قطعه کردن اجزا جوری باشه که عرفاً گفته بشه سمن الخنزیر، این میفته تحت اون روایات متعدد نبوی که فرمودن سمن الخنزیره سختون. اما حالا فرض کنید یه عضو، دو عضو، سه عضو خنزیر رو میفروشن، بقیهش هم از بین میره، ما اینجا دلیلی بر من نخواهیم داشت. پس دوستان کلامی که ما در کلب داشتیم در خنزیر هم پیاده شد، یعنی در خنزیر و کلب میگیم معامله خودش باطله ولی معامله اجزا، اجزایی که منفعت اغلایی داره جایزه. خب به هازا دوستان تم الکلام راجع به بحث خمر و خنزیر، راجع به بحث کلب و خنزیر. یادتون باشه بعد از اینکه ما مقدمات بحث رو تمام کردیم وارد مکاسب شدیم، گفتیم به حسب ترتیب مکاسب ابتدا معامله نجاسات، البته اونایش رو انتخاب میکردیم که یا بحث علمی پیچیده ای داره یا کاربرد زیاد داره، اگر از این دو حیثیت خالی بود ما بحث نمیکردیم. تا الان دوستان 6 مورد از نجاسات رو بحث کردیم، 2 مورد مانده، یکی بحث خمر و خنزیر و مواد مسکرات و فقاعه برسیم، راجع به انشاءالله دهن و اینها دیگه بحثشو قبلا کردیم، سریع میگذاریم که بتونیم انشاءالله این بحث نجاسات رو در امسال به فضل الهی پشت سر بگذاریم. از امروز دوستان وارد بحث خرید و فروش مسکرات، با اینکه بحث ما در نجاساته ولی ما مسکراتی هم که احیانا نجس نیست یا حتی ممکنه مسکر نباشه ولی مخدر باشه یا کشنده باشه مثل الکل، باید بحث کنیم. روزهای آینده بحثای حساس مخصوصا در موضوع شناسی بحثا یه مقدار احساس میشه که فقهای ما خارج از تخصص گاهی صحبت کردن، مثلا نوعا این الکل ها رو به عنوان مسکر منتها میگن الکل صنعتی پاک چون مسکر بودنش معلوم نیست، در حالی که خب برخی از تحلیل های موضوع شناسانه میگه الکل مسکر نیست، کشنده است و اسکار غیر است کشندگیز. اجمالا بحثای حساسی در پیش داریم که انشاءالله باید روزهای آینده به مقداری که وقت داریم بحث کنیم. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. متفاهم عرفی، حالا یه عضوش مثلا گوشتش باشه بله، اما اگه پر گوشش باشه نه دیگه، نه اون صدق عرفیه. یعنی بگن این پول پول خوبه، اتفاقا خوب پول بدست، مثل ماشینی که اوراقش کنن یا رادیو که اوراقش کنن، بر هر تکش رو جدا جدا گاهی به چندین برابر قیمت خودش در نهایت پول بدست میارن، این نه، این ثمن الخنزیره. ولی اگر نه واقعا عرف اینو بعض خنزیری حساب کند بله. حالا استخوان که میگید من نمیدونم استخوان خود چقدر ارزش داره، اصلا یه دفعه منی قیمت خوبی به استخوانش، خب این اشکال نداره، اما اگر نه ارزشی نداره که ثمن الخنزیر صادق عرفن ندیگه دیگه، عرفم دوستان میدونید ما نمیتونیم منضبطش کنیم، عرفو به هیچ وجه نمیشه منضبط کرد، چنانچه در مفصل در فقه و عرف ما این بحثا رو کردیم. میگن لاسه، من که نمیدونم چی شده شما لاسی یما من. بسیار خب ببینید، به حسب رویه‌ای که داریم ابتدا از مکاسب شروع می‌کنیم. در مکاسب دوستان جناب شیخ انصاری می‌فرماید که تکسب به شراب و هر مسکری ولو صدق شراب نکند، همچنین فقا به نص و اجماع حرامه. یعنی هم از نظر موقعیت فقهی نزد فقها بسیار قوی است، هم از نظر موقعیت سندی در روایات ما از سند محکمی برخورداره، نصاً و فتواً. نکته ای که حالا اگر به خود عبارت رو نگاه بکنید، نکته ای که هست این است که ایشون میگه خمر کل و کل مسکرن مائه و الفقا. اولا چرا تعبیر میکنه به مسکر مائه؟ آیا مسکر جامد داخل در بحث نیست؟ او حرام نیست؟ میتونیم مفهوم گیری کنیم یا نه؟ اینا من دیگه دوستان ننوشتم، اینا دیگه چیزاییست که از خارج باید گفت. تعبیر مایه اینجور جا هم که میتونید دوستان، نمیشه بگه آقا مفهوم نداره، بالاخره ذکر این کلمه چه بچی میتونه داشته باشه اگه نخواد مفهوم گیری کنه؟ ولی شما دوستان از این عبارت مفهوم گیری نکنید، میدونید چرا شیخ انصاری قید مایع رو میاره؟ نمیخواد بگه مسکر جامد حرام نیست، بلکه چون بحث ما در نجاسات، بحث مکاسه، بیع نجاسات، یادمون نرفته اول سال گفت انو الاول راجع به نجاسات که 8 مسئله داره و مسکر جامد از نظر فقها نجس نیست. یک کسی ناشی باشه فکر کند شیخ انصاری میخواد بگه مسکراتی که جامدن یا مواد مخدری که معمولا جامده این داخل نیست در عبارت، بعدم این قرینه بیاره بگه نگاه کن گفته کل مسکرن مایه. نه آقا، این مفهوم نگیرید، چون بحثیشون در نجاسات این حرفو زده، و الا از شیخ بپرسید مسکر جامدن معاملش چه حکمی داره، بدون شبه جواب میده حرامه. که ما انشاءالله، چون ما دیگه خودمون درگیر نجاست نکردیم تو بحثا، ما انشاءالله بحث خواهیم کرد هم مواد مخدر هم مسکراتی که احیانا جامد. ببینید بعدش داره ول فقا، درسته یا نه؟ ول فقا، خب عطف فقا کنار مسکر مایه این معنا رو میرسونه که اگر یه فقایی باشه حتی مسکرم، بفرمایید حتی مسکرم نباشه، چون داره عطف میکنه دیگه، ظاهر عطفم که مغایرته، اگر یه فقایی باشه که بهش بگن آب جو، بگن فقا، ولو صدقه، ولو خاصیت اذکارم نداشته باشه، طبق این عبارت حرامه. حالا درسته یا غلطه کار نداره، ما داریم دقت، الان فقط داریم تتبع میکنیم، متکفل صحت و بطلان نیستیم. مگر اینکه بگیم شیخ انصاری مثلا ذکر خاص بعد عام کرده، نه که فقاد به خصوص در روایات آمده، گوش میکنید، و به خصوص سلاطین عامه سعی میکردن یه نحوه فقا رو حلالش کنن که بتونن به میگساریشونم، اونا شراب انگور رو هیچ کارش نمیتونستن بکنن چون نص قرآنه، گوش میکنید، لذا میومدن به بهانه این که فقط شراب انگور خمر حرام شده و الا، حالا اونا که مخفیانه میخوردن، حالا مثلا تو جلسات رسمیشون که میخواستن زهرمار کنن تلاش میکردن مثلا فقا رو تجویز کنن یا شراب خرما رو، شراب عسل رو، که بالاخره بتونن به اون میگساریشون هم بپردازن، از اون طرف هم مثلا حالت عوام فریبیشون رو حفظ کنن، و متاسفانه فقهای بسیاری رو هم از اهل سنت کشوندن در اختیار خود که تجویز کنند، و اونها هم بعضا فتوا به جواز دادن. دیگه بعدش به شرابم، به انگورم کشوندن، گفتن انگورم حالا اگه کسی کم بخوره اشکال نداره، چون داریم که ما عسکر کثیره فقلیله حرام، این قلیله رو ضمیرش دادن به اون کثیر، گفتن ما عسکر کثیره قلیل از اون کثیر، بازی های اینجوری که من نمونه شو در فقه و عقل، همون اوائل فقه و عقل تو پاورقی آوردم، بحثش اونجا هست، جالبه، کمک میکنه به بحث اینجا. من یه ملاحظه بفرمایید، اجمالا دوستان آیا این ذکر خاص بعد عامه یا نه؟ شیخ انصاری معتقد فقا اگر مسکرم نباشد، همین که فقا باشه حرامه. خب ظاهر عبارت اینه دیگه، یعنی ما باشیم و عبارت باید بگیم عطف مغایر بر مغایر، چون عطف خاص بر عام یا عام بر خاص یا عطف تفسیری بیان زائد میخواد. حالا علای حال صبر کنید تا ادامه بس، من فقط الان مکاسب رو دارم صاف میکنم. دوستان چه کار داریم میکنیم؟ داریم طرح موضوع میکنیم از مکاسب، و همینطور که عنوان زدیم تتبع در آرا. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید که ضرورت دین داریم. تعبیر رو دقت کنید، ضرورت دین از مسلمین، یعنی شیعه و غیر شیعه، و روایات از فریقین، و اطبقت روایات من الفریقین على حرمت بیع المسکر و کل مسکرن مائه، که صدق خم بکنه من النبیز و فقای و غیره ما. اگر دقت کنید ایشون محور حکم رو چی قرار داده؟ خمر. منتها معتقد هست که سایر عناوین هم به چی برمیگرده؟ به خمر. اینا رو دوستان دقت کنید، بعد کارش داریم ما. گوش میکنید؟ بعد اینا رو کار داریم که خمر یعنی چی اصلا؟ معنای خمر چیه؟ ایشون عبارتش نگاه کنید اینه دیگه، علا حرمت بیع الخمر و کل مسکر مائه مما یستق علیه عنوان الخمر من النبیز و الفقاء و غیره ما. شراب خرما، شراب کشمش، شراب عسل، اینا هر کدوم اسم خاصی داره، ولی ایشون معتقد واژه شراب که تعبیر عربیش میگیم خمر همه رو میگیره، همه رو میگیره، منتها معیار و مسکر قرار میده ها، میگه کل مسکر. معناش اینه که اگر یه چیزی عنوان اینا رو داشت ولی مسکر نبود، داخل در بحث نیست. الان نگاه کنید، آدم همین عجله که میکنه کلام شیخ و آقای خویی رو یه جور میبینه، اما دقت که میکنه میبینه نه، بخوایم رو ظواهر کار بکنیم، ایشون مقید میکنه بحث رو به عنوان مسکر. از کسانی که دوستان در صحنه وارد شده جناب علامه در تذکره است که عبارتش رو آوردیم. خاصیت کلام علامه اینه که ما رو با اندیشه اهل سنت هم آشنا میکنه. بسیار دوستان لازمه این جور مسائل که روایات ما ناظر به اقوال عامه هست، که اگر اقوال عامه رو ندونیم خیلی وقتها معانی روایات خودمون رو متوجه نمیشیم، باید با انظار عامه هم آشنا بشیم. حتی من هم از کتاب خودشون آدرس دادم اگر اشتباه نکنم، هم از مرحوم علامه. عبارت علامه رو نگاه کنید، عین عبارت رو میخونیم، میگه و بهی قال شافعی و مالک و احمد و اکثر اهل العلم. شافعی، مالک، احمد ابن حنبل و اکثر اندیشمندان سنی، ولو ممکنه صاحب مذهب بودن که مذاهبشون منقرض شده، بله، مثل احمد ابن عزم ظاهری یا ثوری یا نمیدونم ابن ماجوشن و امثال ذلک، همه اینها گفتن حرامه. و قال ابو حنیفه یجوزو للمسلم ان یوکل الذمیان فی بیعها و شرائها. ابو حنیفه به معروف به حیل، حیل ابو حنیفه ای در فقه معروفه، ابو حنیفه گفته اگر یه مسلمانی مثلا خنزیری داره، شرابی داره، خودش مستقیما نمیتونه بفروشه، ولی میتونه وکالت بده به یک ذمی که او بره بفروشه، بعدم پولش بیاره بده به این مسلمان، ثبت نام کنه برای عمره، به قول آقایان حج عمره. یجوز للمسلم ان یوکل ذمیا فی بیعها و شرائها. ایشون میگه این اشتباه است. لما تقدم، حالا این لما تقدم جناب علامه ممکنه لما تقدم به خاطر روایت، به خاطر اجماع چون قبلش اشاره کرده، ولأنه نجس العین فیحرم فیه توکیل کل خنزیر. جناب علامه میگه اصلا وکالت باید در امر حلال باشه. شما در شراب، در خنزیر، در عذره، در کل نمیتونی به کسی وکالت بدی. حالا آیا این سخن علامه درسته یا نه، استدلالشون جای خود داره، ولی به هر حال ما رو با انظار عامه هم آشنا کرد. بله، غیر شرعی یعنی چه؟ فهی چون که اثری نداره، واسه وکالتش نمیگن که، اون میگن واسطه. بله بله، اینو دیگه روشنه که وقتی فقهای ما اصطلاحی رو در متون فقهی به کار میبرن و اصطلاح هم داره، حتما مراد اصطلاح فقهیشه، مگه قرینه بیارن. اون که بحث چیز نبود، بحث بالاتر از وکاله، مثلا خودش مالک بود، خودش مالک بود، ولی غیر مسلم منتقل شده به ولی غیر مسلم دیگه، ضمنی که اون تکیه از حدیث اصلا نمیشه عمل کرد، گذشت دیگه. دوستان، نظری که جناب علامه به سنی ها نسبت داده، ابن قدامه حنبلی هم در مغنیش داره. این از کی بود تمام شد؟ بنابراین با نظر اهل سنت هم آشنا شدیم و منبعش هم که دوستان دارید. یه سوال از شما میکنم، نگاه کنید، کلام شیخ انصاری با یحرمو شروع شد، درسته؟ یحرمو. کلام آقای خویی علی حرمت بود، درسته؟ کلام علامه یجوزو و لا یجوزو، بعدش هم داره فیحرم. یعنی بحث سر حرمت یا فساد. بله، یا هر دو. خب این عبارات، حالا نظر خودتون هرچه هست محترم، اما این عبارات چی میخواد بگه دوستان؟ یحرم التکسب. متاسفانه یه دفعه دیگه هم عرض کردم دوستان، از چیزایی که من مخصوصا شاید یک دور مکاسب محرمه شیخ رو با همین نگاه که ببینم به یک ضابطه‌ای برسیم تو تعابیر ایشون، ایشون خیلی وقتا تعبیر یحرمو میکنه، خیلی وقتا هم تعبیر یجوزو و لایجوزو یا یسه و لایسه. خب اینا با هم فرق داره. بله، آیا اینا میخوان بگن حرامه ولی باطل نیست؟ چون حرمت ظاهرش حرمت تکلیفیه. از اون طرف هم فراموش نکنیم که اندیشه مشهور اینه که اگر چیزی حرمت تکلیفی داشت، الزاماً حرمت وضعی یعنی بطلان نداره. اینا رو قبلا همه رو بحث کردیم. گوش میکنید؟ آیا اینا میخوان بگن فقط حرامه ولی اگر کسی انجام داد باید تا آخرش پیش بره، حتی اگر خلاف کنه شلاقش میزنن؟ یعنی معامله شراب حرامه ولی اگر کسی انجام داد باید مثل جنس حلال تحویل مشتری بده، اگر نداد مجرمه. اگر گفتیم صحیح اینه دیگه، چون کسی معامله صحیح رو باید ترتیب اثر بده. ممکنه دوستان شیخ انصاری یحرمو که میگه منظورش حرمت تکلیفی باشه، چون شیخ در زمان شیخ حرمت از بطلان جدا شده بوده و هر کدام اینها جای خودش به کار میرفته. از اون طرف هم مثل شیخ حرمت رو الزاماً داله بر بطلان نمیدونه، حتی برخی موارد میدونه یا نمیدونه، که انشاءالله تو بحث رشوه میرسیم اونجا بحث میکنیم. ولی خیالتون راحت باشه، قطعا در گذشته وقتی یحرم میگفتند قدر مسلمش بطلان بوده، حرمت تکلیفیش قرینه میخواسته. لذا ما در کلمات مثل علامه، محقق، شیخ طوسی یا تو عام شافعی، احمد، مالک، امثال اینها، یحرمو رو بر حرمت تکلیفی هم نمی کنیم، بلکه بر بطلان هم می کنیم. البته گاهی قرینه است که مراد علاوه بر بطلان حرمت تکلیفی هم هست، بعضی وقت هم نه. حتی طبق مبنایی که ما داشتیم و بارهان براتون عرض کردیم اینه که برفرض که حرمت تکلیفی باشه، مسلم ملازمه عرفیست بین حرمت تکلیفی با بطلان. اینا دیگه بحثایش که دوستان معمولا تو بحث ما کلیشه‌ای شده دیگه، تکراری شده، به خاطر مناسبت‌های ناچاریم تکرار کنیم. پس آقا مراد از حرمت، اگر فرزنم در مثل کلام شیخ آقای خویی مراد فقط حرمت تکلیفی باشه، در کلمات دیگران نیست. خب من فکر کنم دوستان برای تتبع کفایت میکنه دیگه. حالا چهار تا دی نظرم، یعنی از علما بیاریم تو همین مایاست. ما بنا نیست که به نظری به نام جواز بگید آقا برسیم که بخوایم مثلا پیدا کنیم. چرا؟ ممکنه برای حالتهای استثنایی، مثلا معامله شراب برای مداوا، اگر بپذیریم در شراب مداوا هست که انشاءالله بحثشو میرسیم، اون یه حرف دیگه است. پس بهتر اینه که دوستان دامنه تتبع رو جمع کنیم، در آرا بریم تتبع در اسناد. خب ابتدا و قبل از هر چیز میریم سراغ قرآن. گاهی دوستان انسان تأسف میخوره که یه مسئله که چندین آیه قرآن داره، نوع فقها ها یا اول با اجماع شروع میکنن یا با روایات. الان نگاه کنید مکاسب و حواشی مکاسب، ببینید اینجور نیست. ما برفرضم که دلالت آیه رو قبول نداریم، مثلی که حدیث رو میاریم قبول نمی کنیم، آیه رو بیاریم دلالت رو قبول نکنیم. یه نوع دوستان آدم احساس میکنه، حتی برخی از آقایون که هر چه که محتمل و دلیل هم باشه میارن، میبینی آیه رو اشاره نمی کنن. گوش میکنید، یه کاری که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه خدمتی که ایشون کرد که این جامع احادیث و شیعه رو نوشت، یکی از امتیازات جامع نسبت به وسائل همینه که در وسائل کمتر شما استدلال به آیه میبینید، در حالی که در جامع احادیث استدلال به آیات وجود داره. من مخصوصا نگاه کردم این بحث رو بینمدم، نه اتفاقا آیات رو متعرض هستن. آقا ما سه تا آیه داریم در قرآن. امروز اگر همین سه تا آیه رو بریم در خدمت سه آیه، ببینیم که چه استدلالی چه دلالتی داره، تا انشاءالله فردا بریم سراغ روایات. آیات رو نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. خب اینجا ببینید آیه شراب را به عنوان مافیه اسم کبیر معرفی میکنه. آیه بعد شراب را به عنوان رجس من عمل شیطان که واجب الاجتناب هست. آیه بعد به عنوان این که مایه عداوت و دشمنی، موجب عداوت دشمنی، امروز آمارا موجب تصادفات قط، حتی جنایت های دیگه، طرف شراب میخوره آدمم میکشه، شراب میخوره خلاف دیگه هم میکنه، و آنچه که انسان را از ذکر خدا و به خصوص از نماز باز میداره. من فکر نمی کنم استفاده مقصود ما، میپرسم از شما مقصود ما چیه؟ که ببینیم معاوضه واقع بر شراب، خب یه کسی میگه آقا اونی که فیه اسمون کبیر، اونی که کان رجسن من عمل شیطان، اونی که یرید و به شیطان العداوت و البغضا و صد عن ذکر الله و عن الصلاه، میتونه معاملش مثل نخود و کشمش و عدس و خرما و برنج جایز باشه. بریزن مسلمان ها تو بازار بگن آقا داریم خرید و فروش شراب میکنیم. یک چنین مایه فسادی نمیتواند معاوضش صحیح باشه و مردم او را چون جنسی پاک و پاکیزه خرید و فروش کنند. این آقا وچه استفاده از آیه. حالا آیا تمام ناتمام؟ انشاءالله یواش یواش باید آیا استفاده میشه که مثلا برای استثناء میشه فروخ یا نه، بحثای روز آیندمونه. و صلی الله علی محمد و آله.